و هر اون چی که در نشأه ملکی و دنیایی محل تفرقه هست در عالم قیامت و ملکوت جمع میشه. پس مالک یوم الدین یعنی مالک ایام و نشأات متعدده. یک احتمال دیگه یوم الدین یعنی روز ظهور مالکیت و قهاریت حقه، روز جمع موجودات و رجوع اونها به باب الله و صعود موجودات به فناء اللهه، به خاطر اینکه در سیر صعودی تمام موجودات از عالم طبیعت به موطن اصلی خودشون رجوع میکنند و برای رهایی از این حجاب‌های ظلمانی باید مالکیت و قهاریت حق جلوه کنه، که در این صورت رجوع آخر به اول و اتصال ظاهر و به باطن اتفاق میفته و مالکیت مطلق ظهور پیدا میکنه به موجب لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. یه بچه دیگه شم امام میگه مربوط به انسان کامله که در عالم طبیعت به حسب سلوک الالله از حجاب‌های ظلمانی خارج میشه و احکام قیامت و ساعت و یوم الدین برای او ظاهر میشه. البته امام میگه که سیر سالک از کثرت به طرف وحدت به مدد اسم مالکه. در تجلی به مالکیت کثرات عالم غیب و شهادت مزمحل میشن و فنای کلی و حضور مطلق کل شیء حال کن اون لحظه اتفاق میفته. خب اینم آیه پنجمی بود که بیان شد. اما آیه بعدی ایاک نعبد و ایاک نستعینه. امام تقدم ضمیر ایاک نعبد رو در این میدونه که ضمیر راجع به ذات ایاکه، ما نه الله رو عبادت میکنیم نه علیم نه رحمان رو، بلکه ذات غیب الغیوب رو. ولی اون که اجمالا درک کنیم ما ذات غیب الغیوب رو که نمیتونیم بفهمیم، لذا ایاک مربوط به ذاته و ما ذات رو عبادت میکنیم. انه لا اله الا هو، نه خود الله وصفی نه رحمان نه رحیم، اینا قیدن، باید همه قیده رو گذاشت کنار. این حرفی که امام در آثار خودش داره. اما اینجا امام میگه که این ضمیر ایاکه راجع به ذاته که همه کسرات درش مزمحله. پس سالک در این مقام به توحید ذاتی میرسه و از همه کسرات اسمایی و صفاتی منصرف میشه و این همان کمال توحیده. طبق نظر امام استعانت تنها در عبادت نیست، بلکه استعانت در مطلق اموره. ایشون دو تا حصر عبادت و استعانت رو ایاک نعبد و ایاک نستعین رو که توضیح میده، میگه این حصر عبادت یا حق خواهی، حق طلبی یا ترک طلب غیر، و یا همون حصر استعانت که حق بینی و ترک رؤیت غیره، این دو تا حصر رو اولا مال موحدی محض نیست. موحدی محض اصلا چیزی نمیبینه که بخواد حصر کنه، بلکه رؤیت عبادت و عابد و معبود مال سالک موحد نیست، او به فنا رسیده است، چیزی نمیبینه که بخواد حصر کنه. خیلی زیبا امام مطلب رو بیان میکنه. حالا امام درباره چگونگی التفات از غیب به خطاب در ایاک نعبدو و اینکه نعبدو به صیغه متکلم مع الغیر سخن گفته شده مطلب قشنگی داره. امام معتقده که سالک، خب بعضیا گفتن که این مع الغیر قبلا نماز وقتی نازل شد و تشریع شد به نحوه جماعت نازل شد، چون جماعت بود که خدا
جمع بسته میره،
جمع بسته بود، حالا دیگه فرادا هم شد. امام اصلا این قول رو نمیپسنده، خیلی هم ناراحت میشه، میگه این قول خیلی پایینه، اهل ظاهر امام اصلا اطلاق میکنه مال اهل ظاهره و درست نیست. بعد امام معتقده که آقا سالک، جالبه امام چون بارها هم گفت امام تعویلیه، تعویل باطنی و سلوکیه، امام معتقده که سالک قوای ملکی و ملکوتی خودش رو برای حضور در محضر حق آماده میکنه و چون همه قواش رو یه جا در محضر حق حاضر کرده با زبان متکلم مع الغیر در سخن میگه. پس تنها زبان نیست که نزد خدا حاضره، بلکه همه قوای انسانی در محضر حق حاضره، لذا اینجا جمع بسته میشه. جمع هم درسته داریم، اما المؤمن وحده جماعتون، به تنهایی خود جماعته، اما به چه شرطی؟ به شرطی که حضور قلبش با همه اعضاش باشه، نه فقط حضور لسانی داشته باشه. خیلی زیبا امام رو بیان کردن.
این جزء مواردی است که تا کنون ما نشنیده بودیم و این نگاه معلومه که یه نگاه عمیقی است که این مال غیر بودن رو حضرت امام به این شکل داره تحلیل میکنه.
امام در بحث خود ایاک نستعین که حالا انحصار استعانت از حق تعالی فهمیده میشه، یه توضیح زیبا داره. امام معتقده که سالک در طریق معرفت تمام محامد و مدح رو مختص به ذات مقدس میدونه و معتقد قبض و بسط وجود به دست مالکیت حقه. از این جهت عبادت و استعانت رو هم منحصر باید به حق بدونست. اما در تحلیل کلام برخی از آقایون اهل ظاهر که میگن آقا استعانت حق استعانت حقیقی نیست، چون ما در خیلی از امور به دیگران نیاز داریم، بس باید بگیم استعانت در حق در امور کلیه نه جزئی. امام جواب میده، میگه نه، استعانت به حق حقیقیه، حسش هم حقیقیه. چرا؟ به جهتی که بقیه موجودات که ما ازشون در استعانت میگیریم مدد میگیریم اینا صورت و جلوه اعانت حقن، شون حقن. شما هر جا اعانتی ببینی، نمیدونم استعانتی ببینی، کمکی ببینی، مدد الهیه. لذا بر اساس توحید افعالی نظام هستی صورت فاعلیت حقه و خداوند تنها مؤثر در هستیه و حصر استعانت هم همین معنا رو به دنبال داره، لا مؤثر فی الوجود الا الله. اینم از توضیح آیه ششم. اما راجع به اهدنا الصراط المستقیم، ببینید امام چون بحث اهدنا الصراط المستقیم خیلی امام قلم زده، خیلی قلم زده راجع به خود صراط المستقیم، هم در قوس نزول، هم در قوس صعود، و هم در بحث‌های کلامی، هم در بحث‌های تفسیری، هم در بحث‌های اخلاقی. امام در بحث اخلاقی، الان من وارد این نشم ابتدا، فقط من اخلاقی رو توضیح بدم. امام در بحث اخلاقی میگه انسان زمانی میتونه از این حجاب ظلمانی خارج بشه و سالک حقیقی باشه که در صراط مستقیم سلوکی قرار بگیره. اگر کسی در صراط مستقیم سلوکی قرار نگیره که همون سلوک یعنی شریعت، شریعت محمدی، این صراطش صراط مستقیم نیست. خیلی جاها امام بحث صراط رو همون پلی میدونه که روی جهنم کشیده شده و از اونجا ما هم عبور کنیم. طبق روایت صراطی که اینجا داره بحث میشه چه صراطیه؟ اهدنا الصراط المستقیم.
من فقط الان اینجا این نکته رو بپرسم که حضرت امام خوب در بحث‌های تفسیری خودشون رو که قبلا هم اشاره کردید سبک و سیاق خاصی داره و متمایز و متفاوت از خیلی از مفسران و حتی اهل معرفت مباحث خودش رو مطرح میکنه. ناظر به این بحثایی که تاکنون اشاره کردید، آیا اینا ابداعات حضرت امامه یا در بحثای ابن عربی و ملا صدرام این تفسیرها مثلا در باب استعانت یا در باب خود مالک یوم الدین که اشاره کردید احتمالات متعدد که مطرح میشه، اون احتمالی که از تمام مطرح میکنه، آیا جز ادعاءات حضرت امامه یا دیگران هم اینو اشاره کرده؟
ما وقتی نگاه میکنیم اقوال دیگر رو وقتی به خط میکنیم بعد میگیم این قول چیه، این قول چیه، این نظر چیه، بعد امام در مقام جوابه. چون امام در مقام جواب نشون میده که ابداع امامه. خیلی جاها امام میگه اندی، یعنی نظر نهایی من. ما تو خود بحث اسفار اربعه هم امام با آمارز قمشهی تو چهار تا سفر درگیره و هر چهار سفر میگه اندی، یعنی هم سفر اول هم سفر دوم همه من نظری خاص دارم. در بحث‌های تفسیری هم امام خیلی جا ابتکار خودشه، حتی استادش هم این مطلب رو نگفته. از اینجا
خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی در مباحثی که در برنامه امروز اندیشه آفتاب در تحلیل دیدگاه از تمام زیل آیات سوره حمد اشاره داشتید. بحث چند برنامه اخیر ما در باب تفسیر سوره حمد از دیدگاه از امام خمینی رحمت الله علیه بود که آیه دوم و آیه سوم و چهارم پنجم رو ما امروز از الحمدلله رب العالمین تا بحث اهدنا الصراط المستقیم رو جناب استاد صاحبی اشاره کردن. البته در باب آیه اهدنا الصراط المستقیم فقط اشاره کردیم از جهت مباحث اخلاقی حضرت امام بحث صراط و صراط سلوکی میدونن که در واقع هم شریعت حقه محمدی صلی الله و سلام علیه باشه، ولی این مقدمه ایست که برای برنامه آینده که هم نگاه کلامی حضرت امام و هم اون بحث‌های عرفانی حضرت امام که در باب قوس نزول و صعود در باب صراط مستقیم مطرح میشه در برنامه آینده انشاءالله از زبان کارشناس محترم مجدد اسلام جناب استاد صاحبی دنبال خواهیم کرد. خب جناب استاد من تشکر میکنم مجددا از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمن، ای راه تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفند. ای غایت حق شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسند. با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسند. با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسند.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
علی علی یا علی یا سید الشاهد، یا سید الاعد یا سید.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
صحیفه، شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
یا الله و یا رحمان، نامت سرلوحه تمام کارهاست و یادت سرچشمه تمام خوبی ها. اکنون نیز نامت را بر زبان جاری می سازم و با یادت آغاز می کنم، باشد که از سر لطف و کرم بر من نظر کنی. همراهان و دوستان معارف جو، سلام. سلامی به شادابی و طراوت یک دشت گل سرخ، نثار قلب‌های مهربان شما. امروز نیز با یکی از برنامه‌های صحیفه و شرح دعاهای کتاب گرانسنگ صحیفه سجادیه در خدمت شما هستیم. مانند چند برنامه گذشته، امروز نیز به آثار اعتقاد به قدرت الهی در زندگی انسان از منظر مبارک امام سجاد علیه السلام می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
الله 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 الله.
بندگانی که به قدرت لایزالی الهی ایمان دارند هیچگاه حاضر نمی شوند در برابر چنان قدرتی سر اسیان بلند نمایند و از اوامر او سرپیچی کنند. اینان در عین امیدواری به رحمت بی‌دریغ خداوند از گناهان دوری و همواره تقوای الهی را پیشه خود می کنند. به روایتی در این باره عنایت فرمایید. نقل شده است که شخصی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد همانا گروهی از شیعیان شما گناه می کنند و می گویند امیدواریم خداوند ما را بیامرزد. حضرت فرمود آنان دروغ می گویند و از شیعیان ما نیستند، زیرا هر کس به چیزی امیدوار است برای آن کار تلاش می کند. به خدا سوگند اینان از شیعیان ما نیستند مگر آن که از غیر خدا بپرهیزند و از گناهان دوری گزینند.
الله 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 الله.
در این قسمت از برنامه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. در ادامه بحثایی که در شرح موضوعی صحیفه سجادیه در خدمت شما بزرگواران بودم، به بحث آثار قدرت الهی در زندگی مادی و معنوی خودمون رسیدیم. نخستین اثری که اعتقاد به قدرت الهی داشت و در زندگی ما اثر مستقیم داشت، این که شیطان رو از ما دور میکرد. طبیعی است که دور کردن شیطان خودش راهگشای بسیاری از کارهای خوبه که امیدواریم که انشاءالله عزیزانی که برنامه گذشته رو شنیدن اون دعا رو خونده باشن، دعای 25 صحیفه سجادیه فقره 8 رو خونده باشن و راهکارش هم یاد گرفته باشن، که همچنان که امام سجاد علیه السلام در اون نکته لطیف میفرمود که خدایا شیطان رو با اون چیرگی خودت، سلطه شیطان رو از ما فرو شکن تا آنجا که او را با نیایش بسیار ما از دسترسی به ما باز داری، و یاد گرفته باشیم که اگر میخواییم شیطان از ما دور بشه باید دائما این حالت نیایش با خداوند رو در وجود خودمون زنده کنیم. فنصبح من کیدهی فی المعصومین بک، تا اینکه عملا ما بتونیم از نیرنگ او در زمره معصومین قرار بگیریم. و گفتیم که عصمت از گناه شدنیست، انسان میتواند با تقوای زیاد به درجهی برسه که خود به خود زشتی گناه رو ببینه و گناه نکنه. از همینجا دومین اثری که اعتقاد به قدرت الهی داره دوری از گناهانه. کسانی که خدا رو واقعا قدرتمند میدانن، توانمند میدانن، طبیعی است که در زندگیشون گناه نمی کنن، دوروبر گناه نمی چرخن، این ظلم نمی کنن. ظلم خیلی نکته مهمی است. گاهی ظلم به خانواده است، گاهی ظلم به خداونده، گاهی ظلم به در حقیقت خود. همه اینها ظلم هایی هستش که در روایات ما تبیین شده. طبیعی است به ما گفتن که خدا از ظلمی که به خودش بشه شاید بگذره، اما از ظلمی که به حقوق مردم بشه اینها رو وا نمیگذاره. از شرک خداوند به هیچ وجه نمیگذره، این ظلم به خداست. اما ظلم به خود رو آدم به خودش ظلم بکنه، برخی از اینها رو خداوند میگذره، مجازات نمیکنه. اما ظلم به خانواده، ظلم به مردم، اینا همش گناهان بزرگه که امیدوارم انشاءالله در پرتو صحیفه سجادیه به جایی برسیم که اون محیط محبت، اون محیط مهرورزی که امام سجاد علیه السلام در دوران خودش به وجود آورده بود و میخواد که ما هم همون رو داشته باشیم، انشاءالله در ما محقق بشیم. در دعای 25 فقره 11 باز هم یه نکته ای هست. در اونجا میفرماید و المحال بینهم و بین الذنوب به قدرتک. حضرت بعد از اینکه در فقراتی از این دعا کامیابی و این گونه موارد رو معرفی میکنه و یک سری افراد سعادتمند و کامیاب رو، ویژگی هاش رو برای ما بیان میکنه، در ادامه می‌فرماید با توانمندی و قدرت تو میان آنان و گناهان فاصله افتاد. خدایا این افراد سعادتمند، این افراد کامیاب هم اگر توانمندی تو نبود اونها هم شاید گناه می‌کردند، اما با توانمندی و قدرت تو میان آنان و گناهان فاصله افتاد. پس خدایا تو می توانی با اون توانایی خودت، با اون قدرت خودت میان ما و گناهان هم فاصله بیندازی. این حالتی که انسان تمسک کنه به قدرت پروردگار برای اینکه خدا ازش بگذره، برای اینکه گناه نکنه، در دیگر دعاها هم مشاهده میشه. ما در دعای شب 10 ماه مبارک رمضان هم داریم و تجاوز عنی به قدرتک، یعنی خدایا به قدرت خودت میتونی از من چشم بپوشی یا از من چشم بپوش. در دعای دیگری هم از امام سجاد علیه السلام داریم الهی لا حول ولا قوة الا بقدرتک و کن لی عن المعاصی عاصما. خدایا مرا هیچ نیرو و توانی نیست مگر به نیروی تو، لا حول ولا قوة الا بقدرتک. یعنی خدایا مرا هیچ نیرو و توانی نیست مگر به واسطه قدرت و توانایی تو. و کن لی عن المعاصی عاصما، خدایا برای من باش. چگونه باشی؟ این گونه که از گناهان یک دونه حفاظت کنندهی برای من قرار بدی. پس بنابراین دومین اثر اعتقاد به قدرت الهی این است که انسان را از گناهان دور میکنه. و کنی عن المعاصی عاصما، خدایا یک دونه حفاظ برای من باش، یک دونه نگهدارنده برای من باش. این قدرت رو داری که یک دونه نگهدارنده برای من قرار بدی که من برگرد گناهان نچرخم، نه گناه در ذهنم بیاد انشاءالله، نه گناه رو در زبانم و در اعضا و جواره هم مشاهده کنی. با امید این که ما بتوانیم با این ادعیه صحیفه سجادیه آنچنان به خداوند نزدیک بشیم که این عبارتی که امام سجاد علیه السلام به خداوند عرض میکنه که کندی عن المعاصی عاصما، انشاءالله ما هم از زبان امام سجاد بگیم و در زندگی ما هم مؤثر باشه و لذت زندگی بدون گناه رو بچشیم.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندرو حیرانی.
با هم بخش دوم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام غلامعلی رو میشنویم.
سومین اثری که اعتقاد به قدرت الهی داره اصلاح ظاهر و باطن. افرادی که خداوند رو قادر میدونن، توانمند میدونن، این توانایی رو در خودشون ایجاد میکنن که هم ظاهرشون صالح بشه و هم باطنشون صالح بشه، هم در فکرشون، در اندیشهشون، در تفکرشون صالح بشن و هم اینکه باطن صالحی داشته باشن. یه دعای مفصلی از امام سجاد علیه السلام هست که من این دعا رو برای شما بزرگواران میخونم. اونهایی که در محضر صحیفه سجادیه هستید انشاءالله که بعد از این همه برنامه برای خودتون یک صحیفه سجادیه خوبی تهیه کردید با اون ترجمه هایی که قبلا معرفی کردیم، حالا هم باز هم معرفی میکنیم، چه ترجمه آقای انصاریان، چه ترجمه آقای موسوی گرمارودی، اونهایی که ادبی تر میخوان ترجمه آقای موسوی گرمارودی، چاپ ششمش اصلاحاتی هم انجام دادن، اون چاپ بهتر هستش، چه بزرگوارانی که ترجمه روانی از صحیفه سجادیه میخوان، ترجمه آقای انصاریان هستش، ترجمه های خوب دیگری هم هست، ترجمه آقای رضایی هست، ترجمه مرحوم صدر بلاغی هست، همه این ترجمه ها خوبه. در دعای 16 صحیفه سجادیه فقره 33 حضرت چنین میفرماید، بسیار زیباست و نکات بکری در این دعا هست. حضرت در اینجا میفرماید اللهم صل علی محمد و آله و قنی من المعاصی و استعملنی بالطاعة و ارزقنی حسن الانابه و طهرنی بالتوبه و ایدنی بالعصمه و استصلحنی بالعافیه و اذقنی حلاوة المغفره و جعلنی طلیق عفوک و عتیق رحمتک و اکتب لی امانا من سخطک و بشرنی بذالک فی العاجل دون العاجل. تمام این موارد رو که حضرت می فرماید و در ادامش بشرا اعرفها و عرفنی فیها علامتا، بعد می فرماید ان ذالک لا یزیغ علیک فی وسعک ولا یتکعدک فی قدرتک، بیگمان این کار در نیروی تو تنگنایی نمی آفریند و برای توانمندی تو سخت نیست. حالا لطیف بودن این دعا به اینه که حضرت تقریبا 12 تا خواسته رو مطرح میکنه. این 12 تا خواسته که خیلی هم هر کدومش دنیاییست، این 12 خواسته رو آخر سر حضرت میفرماید که بیگمان این کار در نیروی تو تنگنایی نمی آفریند و برای توانمندی تو سخت نیست. حالا این خواسته چیه؟ این که گفتم اصلاح ظاهر و باطن، یعنی همین 12 تا. این 12 مورد رو دقت کنید، یعنی قدرت الهی میتواند ما رو از گناهان باز دارد. اولش میفرماید و قنی من المعاصی. قدرت الهی میتواند ما رو واستعملنی به طاعه کند، یعنی قدرت الهی میتواند ما رو به اطاعت وادار بکنه، میتونیم ما هم واقعا مطیعان خوبی باشیم. ورزقنی حسن الانابه، قدرت الهی میتونه بازگشت نیک به سوی خودش رو در پیش روی ما قرار بده. قدرت الهی میتونه ما رو و تحرنی به توبه بکند، با پذیرش توبه ما رو پاکیزه کنه. قدرت الهی میتونه و عیدنی بالعصمه باشه، با پاکدامنی با عصمت ماها رو نیرومند بکنه. انسان پاک دامن در خودش یک واقعا اراده‌ای دیده که پاک دامن شده، پس در نتیجه نیرومنده. طبیعی است انسانی که پاک دامن از یک انسانی که شهوت رانه به مراتب اراده قوی تر داره، پس میتواند کارهای بزرگتری هم بکنه. واستصلحنی بالعافیه، و این انسان میتواند با تندرستی کارهای نیک کنه. پس بنابراین این 6 خصلت رو گفتیم که در اینجا همش همون اصلاح ظاهر و باطنه. چرا؟ چون حضرت در ادامهش میفرماید ولا یتکعد و کفی قدرتک، خدایا این برای قدرت تو سخت نیست، تو میتوانی با تندرستی من سرانجام کار من رو هم نیک گردانی. برگردیم به همون مواردی که گفتم. یکی از آثار اعتقاد به قدرت الهی اصلاح ظاهر و باطنه. 6 موردش رو شمردیم، 6 مورد دیگر رو هم با هم دیگه مرور میکنیم. خدایا قدرت تو میتواند شیرینی آمرزش رو به من بچشاند. آدم احساس بکنه که واقعا بخشیده شده است. ندیدید چه لذتی داره وقتی نتیجه امتحان میاد؟ تا قبل از امتحان آدم نمیدونه چه حالتی شده. وقتی که انشاءالله برگه های امتحان بیاد و همه نمره های بسیار خوبی گرفته باشیم، چقدر لذت میبریم، چه شیرینی داره. و اذقنی حلاوت المغفره و جعلنی طلیق عفوک، با گذشت خودت مرا رهایی بخش. خدا اگر که از ما بگذره، انسان احساس میکنه که رها شده، احساس آزادی میکنه، و اون آزادی است که ارزشمنده، آزادی که در پرتو مهر خداوند باشه. و عتیق رحمتک، با رحمت خودت مرا آزاد فرما. کسی که با رحمت خداوند آزاد بشه، طبیعی است که دست به گناهان نمیزنه. انسان آزاد این چنینی دوست داشتنی میشه. وکتب لی امانا من سخطک، خدایا تو این توانایی رو داری که به من یک امان نامه از غضب خودت بدی. من الان که میخوام سر بر بالین بذارم و معلوم نیست که از این بالین بلند شم یا نه، بدانم که امان نامه ای از غضب تو در اختیارم هست. و بشرنی بذالک فی العاجل دون العاجل، خدایا مرا در همین جهان نه در جهان واپسین نوید بخش. خدایا من تو همین دنیا احساس بکنم که اون بشارت تو رو یافتم. الان که در این دنیا هستم دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد میخوام. بشرنی به ذالک فی العاجل دون العاجل، خدایا تو همین دنیا این نویدت رو به من عطا کن. بشرا اعرفها و عرفنی، یک دونه بشارتی که من بشناسم و در حقیقت این رو خوب به من بشناسونی. پس بنابراین تمام این موارد رو وقتی که نگاه بکنید که نویدی که کام